کمک هستند. این از نظر اخلاقی غیر قابل پذیرش و از نظر استراتژیک کوتاه‌بینانه و خطرناک است. نماینده چین خاطر نشان کرده که چالش اساسی پیش روی مردم افغانستان و آژانس‌های بشردوستانه بین‌المللی است که اقتصاد افغانستان هنوز به عملکرد عادی باز نگشته و اقدامات قهری یک جانبه آمریکا برای توقیف داروهای افغانستان نیز دسترسی این کشور به منابع مالی خودش مختل کرده که منجر به بحران نقدینگی شده و پتانسیل افغانستان را برای از سرگیری توسعه اقتصادی از بین برده. جون ضمن استقبال از تلاش‌های بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی برای بررسی حمایت‌های مالی از افغانستان گفت بدون تزریق کامل نقدینگی و احیا و توسعه بازار داخلی و تجارت خارجی تلاش نهادهای بین‌المللی در شرایط فعلی به مثابه قطره‌ای در سطل خواهد بود. سفارت افغانستان در پولند اعلام کرد که با آغاز درگیری‌ها در اوکراین بیش از 2000 نفر از شهروندان افغانستان از این کشور و پولند پناه بردند. سفارت افغانستان در نامی سرگشاده با تشکر از دولت پولند برای پناه دادن به شهروندان این کشور افزوده که مسئولان این سفارتخانه در دیدار با مقامات پولندی درباره وضعیت جاری افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و رسیدگی به شهروندان افغانستانی باقی مانده در اوکراین گفتگو کردند. و گفته مسئولین سفارت افغانستان در کیف پیش از آغاز درگیری ها حدود 9000 نفر از شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف اوکراین زندگی و کار می کردند که از این میان حدود 2000 نفر در شهر خارکیف، 2000 نفر در کیف و 5000 نفر دیگر هم در شهر بندری اودسا حضور داشتند. پیش از این شماری از مهاجران افغان که در جریان عملیات تخلیه کابل توسط آمریکا به اوکراین انتقال داده شده بودند گفته بودند که نیروهای مرزی اوکراین مانع خروج آنها از این کشور شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که تاکنون 15% از کمک درخواستی 2 میلیارد دلاری این نهاد برای کودکان افغانستان جمع آوری شده. یونیسف روز پنجشنبه گفت که این بزرگترین درخواست کمک این سازمان برای کمک به کودکان افغانستان در سال 2022 است. این نهاد گفته که با کمک سخاوتمندانه شرکای این سازمان 15% از این کمک 2 میلیارد دلاری جمع آوری شده. این نهاد افزوده که تنها در ماه جنوری 2,475,533 تن در 17 ولایت افغانستان به خدمات اولیه صحی دسترسی پیدا کردند. و گفته یونیسف در ماه جنوری دست کم 8.6 میلیون کودک زیر 5 سال نیز از طریق کمپاین ملی واکسن پولیو یا فلج اطفال دریافت کردند و همینطور 281,302 کودک از طریق صنف‌های محلی آموزش دیدند. نماینده یونیسف در افغانستان هم روز گذشته در سفرش به مزار شریف گفته که با کمک شرکا میتونن از فروپاشی کامل نظام صحی افغانستان جلوگیری کنند. به گفته او کادر درمان افغانستان سخت تلاش میکنه تا به کودکان و مادران خدمات مناسبی را ارائه کنند. گزارش‌ها از حوزه جنوب شرق افغانستان حاکی از آن است که کیفیت خدمات مخابراتی در این حوزه کاهش یافته و این موضوع مردم با مشکلاتی مواجه کرده. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را زبانیشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که جزئیات کاهش کیفیت خدمات مخابراتی در حوزه جنوب شرق افغانستان از چه قرار است؟
بله با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. در مورد خدمات مخابراتی در جنوب افغانستان بعد از سقوط نظام پیشین و روی آمدن حکومت طالبان، برخی تحولات در عرصه مخابراتی و خدمات اینترنتی در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان، محلاتی که سالها در این مناطق جنگ بوده و ناامنی و جنگ، تهدیدات متفاوت و تهدیدات طالبان خصوصا و شبکه‌های مخابراتی، سیستم خدمات مخابراتی و اینترنت در جنوب افغانستان را برهم زده بود. بله. اما با روی آمدن حکومت طالبان، انتقاد باشندگان ولایت‌های لوگر، خوست و پکتیا از کیفیت بسیار پایین خدمات مخابراتی در این ولایات است. بله. شماری از ساکنان ولایت‌های متذکره میگویند که کیفیت پایین شبکه‌های مخابراتی در این ولایات در این اواخر بیشتر شده و آنان می‌افزایند که در کنار ولسوالی‌های دوردست، اکنون کیفیت شبکه‌های مخابراتی در مراکز این ولایت هم نیز کم شده است. به گفته این باشندگان این ولایات، در ماه‌های اخیر کیفیت و خدمات شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی در این ولایات ضعیف شده و به گفته آنان با وجود کیفیت پایین در نرخ خدمات شبکه‌های مخابراتی هیچ گونه تغییری به وجود نیامده است. به گفته این مردم، تمام سیم کارت‌های استفاده شده از شبکه‌های مختلف این مشکل دارد و باید مشکل حل شود. به گفته آنان، کارکرد این شبکه‌ها بسیار ضعیف است و از استفاده آنان خسته شدند و باید حکومت در این زمینه مداخله کند و شبکه‌های مخابراتی را مجبور کند تا خدمات خود را وسعت بخشد و کیفیت آن را بالا ببرد.
بله. مسئولان محلی در این زمینه چی میگن آقای زاهد؟ آیا قول برای بهبود کیفیت خدمات مخابراتی دادن؟
مسئولان محلی هم در ولایت‌های لوگر، خوست و پکتیا تا حد این مشکل را می‌پذیرند و در عین حال از بهبود و افزایش کیفیت شبکه‌های مخابراتی و مردم اطمینان می‌دهد. عابد سعید، رئیس مخابرات و تکنولوژی ولایت لوگر، می‌گویند که در مورد بهبود کیفیت اینترنت، نرخ ارزای خدمات و سیه شدن فعالیت شبکه‌های مخابراتی این ولایت با مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی صحبت کردم تا در آینده این مشکل حل شود و به گفته او از گذشته تا حال در ولسوالی خروار این ولایت شبکه‌های مخابراتی فعالیت نداشت، اما آنان در حال حاضر روی آغاز فعالیت تمامی شبکه‌های مخابراتی در این ولسوالی و بهبود کیفیت عرضه خدمات اینترنتی و وسیع کردن ساحه فعالیت شبکه‌های مخابراتی در سراسر ولایت لوگر تلاش می‌کنند. مسئولان محلی در ولایت خوست نیز می‌گویند که برای افزایش کیفیت شبکه مخابراتی سلام و سایر شبکه‌ها تلاش جریان دارد تا برخی وسایل را از خارج خریداری کند و به گفته آنان با خرید این وسایل بخش از مشکلات خدمات مخابراتی حل خواهد شد. در عین حال مسئولین مخابرات ولایت پکتیا هم از افزایش کیفیت اینترنت، ترمیم و فعال شدن شبکه‌های مخابراتی شبکه سلام در ولسوالی سمکنی و ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی شبکه افغان بیسیم از نسل دوم یعنی 2G به نسل سوم یعنی 3G در ولسوالی احمدآباد این ولایت هم خبر می‌دهند. بله. البته این تنها مشکلات حوزه جنوب شرق افغانستان بود، ولی در جنوب افغانستان شبکه‌ها توسعه پیدا کرده. در برخی ولسوالی ها که قبلا در حاکمیت حکومت پیشین و دوام جنگ ها میان حکومت پیشین و طالبان، برخی ولسوالی ها از خدمات مخابراتی و اینترنت اصلا محروم بودند، ولی مسئولین محلی در این اواخر در هلمند خبر دادند که در برخی ولسوالی های هلمند دوباره خدمات مخابراتی و اینترنتی دوباره فعال شدند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی می کنیم. گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با بحث کاهش کیفیت خدمات مخابراتی در حوزه جنوب شرق افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس کابینه موقت طالبان، عملیات بازرسی خانه به خانه در کابل عامل تأمین امنیت خان و تأکید کرد که طالبان تأمین امنیت شهروندان وظیفه خود می دانند. برادر امروز در کنفرانس ملی بخش خصوصی در کابل با اشاره به اجرای عملیات پاکسازی که این روزها با انتقادات زیادی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده، عنوان کرد در این عملیات که در کابل و ولایت کاپیسا، پروان و پنشیر در حال اجراست، تا کنون شماری از آدم ربایان و دزدان گرفتار شدند، اموال بیت المال بازگشته و امنیت مردم تأمین شده. خوبی در حالی است که در طی روزهای گذشته عملیات تلاشی خانه به خانه با انتقادهای از سوی مردم و کارشناسان مواجه شده. در برنامه انعکاس هم ما به این موضوع پرداختیم. مردم تاکیدشان روی مسئله بود که بسیاری از مواقع وقتی نیروهای طالبان به خاطر تلاشی خانه به خانه وارد خانه های مردم میشن، احترام مردم حفظ نمیشه و حتی بسیاری از مسائل شرعی هم در این برخوردها متاسفانه حفظ نمیشه، حرمت خانواده ها حفظ نمیشه. کارشناسان هم خب واکنش هایی داشتن که ما در برنامه انعکاس به این واکنش ها هم پرداختیم. حتی بحث مسائل قومی و برخورد های قومی هم در این تلاشی ها مطرح شد. شورای علمای شیعه افغانستان هم واکنش نشان داد و بیانیه داد و عرض کردیم خدمت شما که این شورا علارغم این که مردم را به صبوری بیشتر توصیه کرد، هشدار داد که برخورد هایی که صورت میگیره برخورد های نادرستی است و حتما باید در این زمینه اصلاحاتی صورت بگیرم. ما امیدواریم که به هر حال این تلاشی خانه به خانه‌ای که به نظر میرسه گسترش پیدا خواهد کرد و کل افغانستان را در بر خواهد گرفت، باعث ایجاد مشکل برای مردم نشود. خب آقای ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس کابینه موقت طالبان، اضافه کرده که در گذشته عزت، مال و جان کسی در کشور محفوظ نبود. تاجران، صرافان، سرمایه گذاران و سایر افراد جامعه رو بوده می شدن، ولی امروز ما درباره حفظ عزت، ناموس و مال مردم اطمینان می تیم. برادر تاکید کرده که با تأمین امنیت سایر چرخ‌های زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی به گردش افتاده و مردم در فضای مطمئن می توانند زندگی بکنند تا کشور راه ترقی را در پیش بگیره. او گفته که امروز مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران و پسران باز شده و ما تلاش می کنیم که زمینه ادامه تحصیل برای فرزندان کشور را در خارج هم فراهم بکنیم. معاون اول رئیس کابینه موقت طالبان در بخش دیگه از سخنان خودش با دعوت از سرمایه گذاران و تاجران افغانستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان درباره حل موانع موجود بر سر راه تجارت در این کشور با اونا اطمینان دادم. برادر همچنین درباره تأمین امنیت اموال و سرمایه مردم و فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاران و تاجران قول همکاری داد و تأکید کرد که ما مطمئن هستیم که سرمایه گذاری در افغانستان به نفع سرمایه داران و مردم است و از سرمایه داران میخواییم که با وطن خودشان برگردن. وای با تأکید بر حل مشکلات گمرکی در افغانستان ابراز امیدواری کرد که اندک اندک سهولت های از سوی جامعه جهانی ایجاد و موانع رفع شود و از جامعه جهانی خواست تا محدودیت های اقتصادی را هرچه زودتر از دوش مردم افغانستان برداره. این صحبت های آقای ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس کابینه موقت طالبان بود که در حوزه های مختلف بود و نگاه بسیار امیدوارانه ای که آیه ملا برادر در ارتباط با شرایط افغانستان، خصوصا در ارتباط با شرایط اقتصادی افغانستان داشت، که خب شما در داخل افغانستان زندگی میکنین و میدانین که این روزها شرایط اقتصادی مردم در چه وضعیتی است. تلاش میکنیم که انشاءالله در برنامه آینده انعکاس به صورت مفصل تر در ارتباط با این صحبت ها به هر حال صحبت بکنیم با شما عزیزان شنونده و نظر کارشناسان را هم تقدیمتان بکنیم. محمد ارسلا خروتی، معاون سرپرستی وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان، اعلام کرده که بر اساس آمار رسمی طی 6 ماه اخیر بیش از 5500 نفر از مهاجرین افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. خروتی به تعداد افغانهای خارج شده از افغانستان طی این مدت اشاره نکرد، اما گزارش ها حاکی از آن است که طی این مدت صدها هزار نفر افغانستان را ترک کردند. معاون سرپرستی وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان با اظهار ای که شمار مجموع مهاجرین افغان در ایران، پاکستان و سایر کشورها حدود 7 میلیون نفر است، افزود که تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای میزبان و همچنین فراهمسازی تسهیلات برای بازگشت اونا به کشور جریان دارد. خروتی در ادامه مجموع آوارگان داخلی را حدود 3 میلیون نفر عنوان کرد و افزود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون حدود 250 هزار نفر از اونا به مناطق اصلی خودشان بازگردانده شدند. مقامات وزارت مهاجرین حکومت موقت طالبان در چند ماه پیش اعلام کرده بودند که روند بازگرداندن آوارگان داخلی که به دلیل درگیری ها از دیگر مناطق به کابل آمده بودند و ولایت های اصلی محل سکونت اونا آغاز شدند. از ماها قبل که طالبان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را به وزارت عدلیه ادغام کردند، اعضای این انجمن خواستار بازیابی استقلال خودشان و توجه طالبان به این موضوع هستند. اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگن که ادغام این انجمن به وزارت عدلیه از سوی طالبان منطقی نیست و باعث تضییع حقوق متهمین میشه. محمد ظاهر سرکار، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و رئیس انجمن وکلای ولایت فاریاب، در گفتگو با ما در مورد برگزاری نشست رسانه این انجمن و درخواست جداسازی آن از وزارت عدلیه توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
در سطح جهان انجمن وکلای مدافع استقلالیت خود داره. در سطح افغانستان بیشتر از تقریبا 7000 وکیل مدافع ایفای وظیفه میکنن و کسانی که وکیل مدافع هستن اونا طی آزمون امتحان، البته فارغ تحصیل فرانسه حقوق و شریعت بوده باشه، اینا کامیاب شوه و بعد از سفری نمودن 6 ماه استاج وکالت اینا جواز وکالت را میگیرن. بنان تمام عواید انجمن وکلای مدافع افغانستان که قبلا طی مدت 10 سال و 15 سال استقلال خود داشته، یعنی تمام عواید یعنی به بودجه انجمن بوده. تا این روز یک افغانی یک من که سورا ندارم که دولت یا که کدام کشور دیگه در قسمت انجمن وکلای مدافع کمک کرده باشه اصلا نکردن. بنان تمام عواید از عواید شخصی وکلای مدافع بوده. و در ضمن دمی اواخر که امارت اسلامی در افغانستان حاکمیت پیدا کرد، اینا بالاخره بر سلسله مشکلاتی که اونا بر پیش خودشان سنجیدن، البته ما ملامت نمیکنیم اونا، البته ما اون موضوعات حقوقی قانونی که عرصه خدمات وکلای مدافع، البته اینا نتونستن تفکیک بگن که وکیل مدافع یعنی چی و چگونه فعالیت میکنه و چرا استقلالیت خود داره. بنان که کاش که اینا پیش از گیره مدغم بسازن، اول معلومات خود را کامل میکردن، بعدن همچه مدال فیلن تقریبا 7000 وکیل بی سرنوشت قرار داره. و در ضمن چی باعث شده که انجمن وکلای مدافع از استقلالیت حذف بشه و مدغم بشه به ریاست وزارت عدلیه؟ ما دای فکر هستیم که گویا اینکه انجمن وکلای مدافع دای 7000 وکیل مدافع سالانه، هر وکیل مدافع مکلف است که 8800 افغانی را جهت تمدید جواز پرداخت بکنند. اینا فکر کردن که شاید این عواید به شخصی هست و جیب انجمن میره. و این انجمن هم به این معنا نیست که رئیس ما یا که مسئول وکلای مدافع افغانستان را به جیب شخصی خود یا که به عواید یا به مصرف شخصی خود داشته باشه. بنان در حساب بانک اکاونت انجمن وکلای مدافع بوده و همه ساله اینا گزارش مصارف خود را نشان میدادند. بنان تمام سطح افغانستان که البته در 34 ولایت نمایندگی دارن و از 5 زونی که دفتر رسمی که تشکیلات ایجاد شده. بنان این موضوع بود. و در ضمن موضوعی که ما قبلا هم دادخواهی کردیم و حالا هم قرار است که در کابل چه بخش مطبوعاتی آژانس خبری داشته باشیم، این بود که استقلالیت انجمن پس به انجمن داده شوه، استقلال خود وکلای مدافع داشته باشن. در این معناست که زمانی که یک شخص زمین دولتی را غصب میکنه، در صورت که وکیل مدافع اگر بره و وکیل دولتی بگیره، پس این دولت با دولت چگونه دوام میشه؟ اصلا هیچ امکان نداره این موضوع. و یا اینکه کسی که متهم مرتکب جرم میشه، چون که طرف دولت سارانوال است، مدعی عموم است، وقتی وکیل مدافع هم دولت بگیره، پس دولت با دولت چقدر منفعت بوده میتونه، چقدر به نفع موکل خود کار کرده میتونه. بنان امیدوار هستیم که این مطبوعات را قبلا هم یک دفعه دایر شد و امارت اسلامی اجازه ندادن و صدای قانونی و شرعی خود را ما در جهان برسانیم. خب بازم آرزو داریم که از امارت اسلامی تمامی موارد و عواقب این موضوع را بررسی بکنن تا اینکه استقلال تنظیمان حفظ بشه و وکلای مدافع مصر که ما سابق فعالیت داشته باشه. و در ضمن سطح افغانستان فعلا اگر ما قرار به این باشه که محبوسین چقدر زندانیان از وکلای مدافع استفاده میکنه حق قانونشان، متاسفانه در این فعلا که ما گفته نمیتونم از 100 زندانی یک زندانی وکیل مدافع داشته باشه، اصلا نداره. اینا طبق اصول و مقررات امارت اسلامی که انجام میکنن و اجراات میکنن. بران ما سورا ندارم کسی وکیل مدافع داشته باشه. سطح افغانستان هم همچین موارد است که فعلا هیچ وکیل مدافع را اینا رسمیت نمیشناسن و اونا میگن که باید وکلای مدافع که قبلا جواز داشته بود یک بار دیگه سفری نمودن، یک امتحان اینا جواز از امارت اسلامی بگیرن. وکیل مدافعی که 10 سال 15 سال که فعالیت داره و تجربه کاری داره، پس دوباره یک تست آزمایشی، واقعا یک توهین و تحقیر حقوقدانا بوده.
محمد ظاهر سرکار بود، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و رئیس انجمن وکلای ولایت فاریاب، که خب در ارتباط با بحث انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان صحبت میکرد و بحث ادغامی که در وزارت عدلیه پیش آمده در زمان طالبان و دیدید که دل خیلی پردردی هم داشت در این زمینه. خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یک تن از سخنگویان طالبان خبر داده که شرکت متالورژی چین MCC به زودی استخراج مس را از معدنی در ولایت لوگر آغاز میکنه. الحنفی وردک در توییتی نوشته که این معدن طبق قراردادی به شرکت چینی MCC داده شده و قرار هست که تا چند روزی دیگه استخراج از آن آغاز شود. شرکت متالورژی چین شرکت دولتی معادن و فلزات این کشور است. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، بزرگترین معدن مس در اوراسیا معدن مس عینک افغانستان است که حاوی 450 میلیون تن سنگ مس است. پیش از این شرکت‌های چینایی برای دستیابی به ذخایر لیتیوم در افغانستان هم ابراز علاقه کرده بودند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز. یک بار دیگه از شما عزیزان شنونده خواهش میکنیم که مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان باشید. کرونا همچنان داره در جامعه جهانی قربانی میگیره و جامعه افغانستان هم مستثنایی از جامعه جهانی نیست. با توجه به کمبود امکانات در داخل افغانستان، بحث رعایت موازین بهداشتی بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنم. مجددا سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
رادیودری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیودری نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. نصیر مجاب هستم در قسمت تهیه و نویسندگی و اجرا به اتفاق همکارم خانم مرضیه آقایی، صدابردار برنامه سفر و چکر. باز هم در جلال آباد ماندیم تا با شهروندان این شهر و مشاغل و مصروفیت هایشان آشنا شویم. مسیر جلال آباد کابل در سال 1303 تکمیل شد و ادامهش تا پیشاور پاکستان بس 33 سال بعد از آن موکول شد و به هر حال جلال آباد نقطه وصل مهمی بین پاکستان و افغانستان است. این شهر با دره خیبر به پاکستان و با تنگی ابریشم به ساحات کابل متصل میشه. در سده های قدیم راه تجاری ابریشم از بدخشان و کشمیر از کنار جلال آباد به سمت جنوب میرفتند. معادنی مثل سنگ تالک و سنگ گچ در جلال آباد یافت میشه. کارخانه قندش در سال 1308 تأسیس شد و کارخانجات تولید منسوجات، چرمسازی، روغنکشی، محصولات شیشه و بلور هم فعال شدند. حتی یک شعبه از کارخانه رنگسازی آلمان هم در شهر جلال آباد شعبه ای داشت.
شنونده های عزیز برنامه سفر چکر ما همچنان در ننگرهار جریان داره. حالا می خواهیم که از کسب و کار مردم های این سرزمین آشنا شویم که جلال آباد از قدیم با چه کسب و کار کمایا و مشاغلی مردم میشناختن و حالا چه تغییراتی در این قضیه پیش آمده. آقای شینواری سلام، وقت شما بخیر. سفر و چکر ما باز شروع شده دیگه.
سلام با شما و سلام با همه دوستای عزیز ما که از طریق برنامه سفر و چکر صدای ما را میشنوه و با ما در شهر جلال آباد همراهی میکنه.
سلامت باشی. شنونده های عزیز برنامه سفر و چکر بسیار مایل هستند که بیشتر آشنا شوند که جلال آبادی ها با چه کسب و کار و کمایای بیشتر مشغول هستند در عرصه‌های مختلف از همون قدیم و چه تغییراتی حال پیش آمده.
خدمت شما عرض کنم که شهر جلال آباد از ابتدای ایجاد شهر برای 40,000 خانواده در نظر گرفته شده بود، با هم امو امکاناتی که یک شهر باید داشته باشه، خیابانهایش، برقش، سیستم آبش و فروشگاهایش، رفت آمدی وسایط نقلیه و همه مسائلش برای امو 40,000 خانواده در نظر گرفته شده بود. اما با گذشت زمان این جمعیت شهر جلال آباد رو به افزایش بود و در تازه ترین آماری که منتشر شده در حال حاضر در شهر جلال آباد بالاتر از 1,000,000 جمعیت زندگی میکنه که در اصل امو باشندای اصلی شهر جلال آباد حالا دباین این جمعیت مفقود شده و معلوم نیست کی باشنده اصلی این شهر هستن و کیها بومی هستن و از جاهای دیگه آمدن. گفته میشه که در حال حاضر در شهر جلال آباد باشندگان 12 ولایت دیگه افغانستان هم اینجا بوده باش دارن. به هر صورتش با گذشت زمان بر امکانات در شهر هم افزوده شد، شهر قسمتا گسترش پیدا کرد. فعلا این شهر جلال آباد 12 نواحی جداگانه داره که در هر ناحیه بازارهای ساخته شده. اما در گذشته مردم در شهر جلال آباد بیشتر مصروف پیشه دکانداری بودن، کسایی که از اطراف هم به شهر می آمدن با دکانداری مشغول می شدن. کسب آهنگری در شهر جلال آباد خیلی کسب مطرح بود که حالا هم با گذشت چند دهه یک کسب هنوز هم وجود داره. کسب کلالی در شهر جلال آباد خیلی شهرت داشت که متاسفانه در حال حاضر این کسب در حالت از بین رفتن است. فقط در یک چند گوشه محدود شهر هنوز هم مردم با کسب کلالی می پردازن. نجاری یکی از کسبای مهم دیگه باشندگان جلال آباد بود که در نجاری به اصطلاح عامیانه شاهکار بکردن، امو دیزاین و امو نقاشای مختلف چیز میکردن. اینی کسبای بودن که مردم مصروف بود. بعضی از وقتا امی کسبای بافندگی یا صنعت رخت بافی، صنعت چادر بافی، اینا خیلی مشهور بودن که رخت و تکه که در جلال آباد تولید میشد در فابریکایی که اینجا وجود داشت با ولایت دیگه افغانستان، مانند رختی که در گلبهار پروان تولید میشد یا در بگرامی کابل، در فابریکه بگرامی کابل تولید میشد و در افغانستان و حتی در منطقه شهرت داشت. اما طور شالهای پشمی که در جلال آباد تولید میشد، رختی که در جلال آباد تولید میشد در ولایت های دیگه افغانستان هم از شهرت خاصی برخوردار بود که متاسفانه آل امو کسب رخت بافتن از بین رفت. اما در بعضی از اطراف و رسوالی ها کسب شال بافی و سالای مردانه و زنانه هنوز هم باقی هست.
خب آقای شیرواری، ما یک آهنگ داریم میگه لارش ننگرهار تا کمی ستور ما تراوره، این پیرن سیاه چی بوده قصهش؟
راستش همی یک تاریخچه داره. اصلا بعدها به نام لنگرهار شهرت یافته، اما ای اصلا در همی بیتی که خوانده شده ای یک منطقه است در شرق ولایت کنر به نام باجاور که حال در او طرف خط دیورن واقع شده. اصلا ای است که لرش باجاور تک همی ستور ما تراره. اونجا همی پیرانای سیاه خیلی شهرت داشتن، مردم استفاده میکردن، زنها استفاده میکردن، یک چیزی به اصطلاح سوغاتی بود که مردم از اونجا می آورد.
این پیرن سیاه همون پیرن است که تنگ دوزی هم میشه، قران دوزی هم میشه دش؟
بله، میخانش با طلا دوزی میشه، دامنش چی میشه، باز فیته دوزی میشه، با زنجیرهای مخصوص داره، گلای مخصوص در او انداخته میشه، باز از بنام لونگ یک چیزی هست که بوی مخصوص داره، از او دمی یخنش آویزان میشه. خیلی چیزایی هست که در او پیرهن موجود است و از او مخاطری پیرهن شهرت هم داره.
بسیار خوب، بسیار خوب. یک جان تشکر آقای شینوری عزیز.
تشکر از شما، سلامت باشید.
بخیر باشین.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
راه بین المللی و تجاری و ترانزیتی جلال آباد هم بر اهمیت این شهر افزوده، قسمی که عده زیادی از شهروندان این شهر و کسایی که سکونت در این منطقه را ترجیح دادند به مشاغلی مرتبط با این موقعیت بینابینی جلال آباد دارند، مانند انبارهای کالاهای تجاری، مراکز عرضه و تقاضا و صادرات و واردات، نهادهای بازاریابی و افرادی که به تبادله ارز و اسعار خارجی مصروف هستند.
اصلی وطن افغانستان ده، اصلی وطن افغانستان ده، اوس می نصیب را دو ملکو کی ده مینا و یار مینا، اوس می نصیب را دو ملکو کی ده مینا و یار مینا. اصلی وطن افغانستان ده، اصلی وطن افغانستان ده، اوس می نصیب را دو ملکو کی ده مینا و نصیب را دو ملکو کی ده مینا و یار مینا. مرگین نداره گم خلکو، مرگین نداره گم خلکو، مرگین نداره گم خلکو، مرگین نداره گم خلکو. کد وطن پا حدیرو که خور شما، کد وطن پا حدیرو که خور شما. اصلی وطن افغانستان ده، اصلی وطن افغانستان ده، خوز می نصیب را دو ملکو کی ده مینا و یار مینا، خوز می نصیب را دو افغانستان ده، اوس می نصیب را دو ملکو کی ده مینا و یار مینا، اوس می نصیب را دو ملکو کی ده مینا و یار مینا.
خب دوستان ارجمند، این هم از سفر و چکر امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
شنونده های گرامی، با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی طالبان با انتشار پیامی شرط به پایان رسیدن هرچه زودتر عملیات تسویوی را اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان امروز در صفحه توییتر خود نوشت: در چند روز گذشته 3 ارگان امنیتی امارت اسلامی افغانستان برای تامین امنیت مردم و جلوگیری از فعالیت دزدان، آدمربایان و عناصر شریر عملیات مشترک تسویوی را در کابل و ولایات همجوار راه اندازی کردند که نتایج ملموس دارند. و افزود در جریان عملیات تسویوی صدها مایل سلاح سبک و سنگین، دهها اراده موتر دولتی، مهمات و بسیار اقلام غیر قانونی دیگر توسط نیروهای طالبان کشف و ضبط شدند و همچنین تعدادی از عوامل شرور که فعالیت آدم ربایی و سایر جنایات را داشتند توقیف شدند. مجاهد در پیام خود از دارندگان سلاح و وسایل دولتی خواسته است که اگر سلاح، موترهای دولتی و دیگر اقلام غیر قانونی در اختیار دارند یا اطلاعاتی در مورد سارقان و آدم ربایان دارند، قبل از رسیدن گروه های جستجوگر درباره آن به نیروهای امنیتی اطلاع دهند تا روند عملیات پاکسازی طولانی نشود. سخنگوی طالبان گفته است در صورت همکاری مردم عملیات تسویوی در مدت زمان کوتاهی به پایان می رسد و دیگر نیازی به جستجوی خیابانی و دیگر تلاشی ها نخواهد بود. ذبیح الله مجاهد تأکید کرده است که حکومت طالبان خواهان امنیت کامل در افغانستان است و تهدیدی برای سر و مال و ناموس و حقوق کسی نیست. عملیات تسویوی از حدود یک هفته قبل وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات طالبان به رهبری ملا فاضل در شهر کابل و ولایات همجوار آن آغاز شده است. این عملیات انتقادات داخلی و بین‌المللی بسیاری را در پی داشته، اما طالبان هدف از آن را تأمین امنیت شهروندان اعلام کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله ایران کمک سازمان‌های بین‌المللی به مهاجرین و اتباع خارجی در ایران را اندک و تبعیض آمیز خواند. سردار مجید میرحمدی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از اردوگاه سفیدسنگ و مهمانشهر تربت جام در ولایت خراسان رضوی ایران در جمع خبرنگاران گفت: اولویت ایران این است که این عزیزان افغانستانی در کشور و وطن خودشان حضور داشته باشند و تلاش ما این است در مدتی که در کشورمان هستند از خدمات لازم برخوردار باشند و به خوبی پذیرایی شوند.
وی افزود بیش از 65% افرادی که وارد مهمان شهر شدن بی سواد بودن، اما در حال حاضر متوسط بی سوادی به زیر 6% رسیده است. میرحمدی با اشاره به کاهش کمک های سازمان های بین المللی به مهاجرین و اتباع خارجی مستقر در ایران گفت بیش از 5 میلیون افغانستانی در کشور ایران زندگی می کنند و برخی ادارات نیز جمعیت آنان را 6 میلیون نفر اعلام کردند و در دیدارهایی که با نمایندگان سازمان های بین المللی صورت گرفت با آنان گفتیم کمک هایی که سازمان های بین المللی به مهاجرین و اتباع خارجی دارند در حد کمتر از چند ده هزار نفر است که می توان گفت تبعیض آمیز است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران افزود نکته جالبی این که با توجه به شرایط کرونایی افراد مستقر در مهمانشهر 60% دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند، در حالی که تزریق دوز سوم متوسط در ایران 40% است و 85% مهاجرین نیز دوز دوم را دریافت کردند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد تا کنون بخش کمی از کمک‌های درخواستی این نهاد برای اطفال افغانستان جمع آوری شده است. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف امروز اعلام کرد از مجموع کمک 2 میلیارد دلاری درخواستی این نهاد برای حل مشکل غذایی و دارویی اطفال افغانستان تنها 15% محقق شده است. در همین حال محمد آگ آیویا نماینده یونیسف در افغانستان روز گذشته در سفرش به مزار شریف مرکز ولایت بلخ گفت امیدواریم با کمک سایر شرکا بتوانیم از فروپاشی کامل نظام بهداشتی افغانستان جلوگیری کنیم. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی بیش از 50% اطفال افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. رئیس جمهور سابق آمریکا گفت کشورش مانند شکست خورده ها افغانستان را ترک کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت آمریکا به طور احمقانه ای اداره می شود و رئیس جمهور چین که خروج آمریکا از افغانستان را دیده با درک ناتوانی قصر سفید در پی حمله به تایوان است. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت رئیس جمهور چین فردی با هوش بالاست و با آنچه در افغانستان رخ داد نگاه می کند. او دید که ما چگونه افغانستان را ترک کردیم. شهروندان آمریکایی را آنجا رها کردیم که هنوز تلاش دارند از افغانستان خارج شوند. او اینها را می بیند و این فرصتی برای اوست تا کاری را که می خواهد انجام دهد. رئیس جمهور سابق آمریکا با بیان این که در 18 ماه پایانی دولت او هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان هدف مرمی قرار نگرفته و کشته نشده بود افزود رئیس جمهور چین دید ما چطور افغانستان را ترک کردیم، مانند شکست خورده ها و کسانی که تسلیم می شوند خارج شدیم و 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی را نیز در آنجا رها کردیم. پیش از این نیز جیم بنکس رئیس کمیته مطالعات جمهوری خواهان در یادداشتی کارنامه یک ساله اول ریاست جمهوری جو بایدن را مجموعه از شکست ها خوانده و تاکید کرده بود که شکست قصر سفید در بحث افغانستان، روسیه و سیاست انرژی فاجعه جهانی را در پی داشته و سبب تضعیف آمریکا و جسورتر شدن دشمنان این کشور شده است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از 5 کشور نخست دنیا در دانش سلولهای بنیادی است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در آیین افتتاح شفاخانه تخصصی و فوق تخصصی شهدای سلامت شهرستان ملارد در جنوب غرب تهران پایتخت گفت جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن 800 مرکز تحقیقاتی سلولهای بنیادی، 1000 شفاخانه و 150 هزار تخت شفاخانه جزء 5 کشور اول دنیا در این حوزه است. و افزود 250 هزار دانشجو در 63 دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول تحصیل هستند. عین‌اللهی در زمینه مقابله و درمان بیماران کرونایی نیز گفت که بیماری کرونا نشان داد که قدرت‌های اصلی دنیا با وجود آن همه ادعای پیشرفت نتوانستند در زمینه کاهش تلفات خود کاری انجام دهند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود تاکنون 142 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. در ایران دکتران، پرستاران و دیگر کادرهای درمانی که در تلاش برای نجات جان بیماران کرونایی خود به این بیماری مبتلا شدند و جان خیش را از دست دادند، شهدای سلامت نامیده می شوند. و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران از پایبندی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی به تحریم‌های دارویی به ویژه بیماران تالاسمی و بیماران پروانه‌ای انتقاد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیدار با تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در حاشیه نشست 49 شورای حقوق بشر در ژنوا از پایبندی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی به تحریم‌ها انتقاد جدی کرد و از مدیر کل سازمان بهداشت جهانی خواست تا در این زمینه مداخله کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
همین که پدر و مادر یه نمازی بخونن بچه نماز خون میشه، بچه نماز خون میشه. 4 کار خوب انجام بدن از هر نوع، همین کفایت میکنه که بچه ها شخصیت برجسته ای پیدا بکنن. چی کار باید بکنن پدر و مادر تا فرزندان خودشون رو خوب بار بیارن؟ در بین کارهای خوب کدومش مهمتره؟ در بین کارهای بد کدومش مهمتره؟ فرق ما با مهندس معمار چیه؟ ما اینجوری میگیم، ما میگیم خونه آهن میخواد، چوب میخواد، شیشه میخواد، سیم برق میخواد، موزاییک میخواد. ولی معمار میگه چی؟ میگه صبر کن من ترتیبشو بهت بگم، اول این، بعد این. اون معماره، اون این کار است. حالا ما میخوایم در جریان تربیت فرزند یکمی مهندسی کنیم، مفاهیم و اولویت رو تشخیص بدیم. هر کار خوبی اثر خوب رو بچه‌ها نداره، همونطور که هر کار بدی هم اثر نابود کننده رو بچه‌ها نداره. حالا کدوم کار خوبه، کدوم رفتار خوبه که باید اثر کافی رو بچه‌ها بگذاره؟ اصلی ترین، اولی چیه؟ دوست باشی با بچه؟ نه، اصلا این اصلی ترین کار خوبی که بچه رو خوب بار میاره نیست. بعضی ها چون بچه های مذهبی هستن و اینا میگن نماز. نه، اصلا اینجور نیست. نماز اولین کار خوبی که پدر و مادر انجام بدن بچه ها خوب بشن نیست. این همه من قبل نشون میدم پدر و مادر نماز خون، نماز اول وقت خون هم هستن، بچه هست داده بیرون. اولین و مهمترین ویژگی که بچه از پدر مادر ببینه آدم بار میاد. آدم، یه آدم، آدم یعنی آدم حسابی، آدم اصیل، آدم قوی. من اینجوری برداشت میکنم، یعنی این لهجه ترکی غلظت به معنا به نظرم میده. مهمترین رفتار پدر و مادر که اثر داره رو بچه ها چیه؟ صبر و تحمل سختی. حالا تحمل سختی اون معنای صبره. پدر مادری که نتونن تحمل سختی بکنن بچه‌هاشون رو خراب بار میارن. مادرای محترم هر وقت عصبانی شدن هر چی از دهنشون در اومد نگن. بچه میفهمه مامان غمگین شده، لبخند میذاره میگه نه عیبی نداره. بچه صبر مامانو که میبینه اصلا درجا 10 بزرگ میشه، از بچگی در میاد بیرون. مثلا یه پدر مادر مذهبی مذهبی مذهبی، بعد جلو بچهش عصبی میشه فوشو میکشه،
آقا یه دقیقه صبر کن نندورو جگر بزن، بچت نابود میشه. حالا با یه دونه عیب ما نابود نمیشه، اتفاقا با همین یه دونه عیب نابود میشه، با بقیه خوبیا خوب نمیشه. من گفته باشم خدمت شما، هیچ عیبی مثل بی صبری نیست، هیچ خوبی هم مثل صبر نیست. اون چیزی که کلیدی ترین عامل برای تربیت فرزند، زدن اون مهمترین عامل بی تربیتی انسان، و اونم تحمل مشکلات. بارها خداوند متعال تو قرآن صبر رو قبل از نماز گفته، استعینو به صبر و صلاة، استعینو به صبر و صلاة.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگی‌تان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران. کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زید.